بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا با رهبران ترکیه دیدار کرد. مراکش روابط خود با تهران را به دلیل تنش بر سر مسئله بحرین قطع کرد. و آمریکا و روسیه در پی دستیابی به توافقنامه تسلیحاتی تازه‌ای هستند. خوش آمدید. این مجله نیمروزی رادیو فرداست و من محمد زرقامی هستم. در کنار شما خواهم بود با مروری بر خبرها و یکی دیگر از برنامه‌های تحلیلی و هفتگی رادیو فردا، جنگ فرهنگی. اما پیش از آن که شما رو دعوت کنم که شنونده برنامه جنگ فرهنگی این هفته باشید، البته تکرار این برنامه، از شما دعوت میکنم که شنونده چند خبر از اقصی نقاط ایران و جهان باشید. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز در آنکارا با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار کرد. عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق، روابط ترکیه و ارمنستان، سهم ترکیه در برقراری امنیت در افغانستان و نقش احتمالی آنکارا به عنوان میانجی میان اسرائیل و فلسطینی ها شماری از موضوعات گفتگو میان دو طرف عنوان شده است. خانم کلینتون همچنین قرار است با علی بابا خان وزیر خارجه و عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه دیدار کند. اما در مراکش در پی تنش بین رباط و تهران بر سر بحرین، وزارت خارجه مراکش جمعه دیروز در بیانیه اعلام کرد روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع کرده است. این بیانیه توضیحات بیشتری در این باره ارائه نکرده است. دولت جمهوری اسلامی ایران تاکنون واکنشی نسبت به این اقدام مراکش نشان نداده است. چندی پیش در پی انتشار اظهارات علی اکبر ناطق نوری، رئیس بازرسی ویژه دفتر رهبری جمهوری اسلامی ایران، در خصوص اینکه بحرین استان 14 ایران بوده است، تنش بین تهران و منامه بالا گرفت. مراکش به همراه دیگر کشورهای عرب در جریان این مناقشه ضمن حمایت از بحرین از رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد. ایران در پاسخ به موضع‌گیری پادشاه مراکش، سفیر این کشور در تهران را به وزارت امور خارجه فراخواند. مراکش نیز در واکنش به اقدام تهران هفته گذشته کاردار خود در تهران را به مدت یک هفته به رباط فراخواند. و سرانجام این که آمریکا و روسیه در پی دستیابی به توافقنامه تسلیحاتی تازه‌ای هستند و دو طرف قصد دارند تا پایان سال جاری میلادی توافقنامه جدید کاهش سلاح‌های استراتژیک را امضا کنند. هیلاری کلینتون پس از اولین دیدار خود در مقام وزیر خارجه با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در ژنو بر این موضوع تاکید کرد.
We intend to have an agreement by the end of the year. This is of the highest priority to our governments.
خانم کلینتون گفت در تلاش است تا در این مسئله مهم که به گفته او برای هر دو دولت اولویت دارد به توافق برسد و هر دو وزیر خارجه از سوی رؤسای جمهوری خود موظف خواهند شد تا این مسئولیت مهم را به انجام رسانند. هیلاری کلینتون پس از گفتگو با همتای روس خود در ژنو از شروعی تازه در روابط دو کشور ابراز خرسندی کرد. اما قلم و کاغذ رو آماده کنید تا شماره ما رو داشته باشید. یک آگهی خیلی کوتاه و برمیگردیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
اما همونطوری که میدونید فردا مصادف با 18 اسفند ماه روز جهانی زن 8 مارس. از شما دعوت میکنیم که درباره این روز نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. درباره وضعیت زنان در ایران و دیگر نقاط جهان چگونه فکر میکنید؟ وضعیت زنان چگونه باید اصلاح بشه؟ ما منتظر دریافت پیام‌های شما با همین شماره تلفن هستیم، اما وقت رو بیشتر از این از دست نمیدیم. میریم سراغ جنگ فرهنگی این هفته.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. جنگ فرهنگی این هفتمون، جنگ شماره 44 به مناسبت این که در آستانه 8 مارس روز جهانی زن هستیم رو به طور کامل اختصاص دادیم به دو تا از حوزه هایی که زنان ایرانی در اونها بسیار فعال و شاخص بودند. درباره ادبیات داستانی و موقعیت زنان در این قلمرو با فرزانه طاهری گفتگویی خواهید شنید و سپس گفتگویم با فرح اصولی نقاش معاصر درباره زنان و هنرهای تجسمی ایران خواهیم داشت. در انتها هم شنونده گفتگویی دیگه خواهید بود با پری زنگنه، خواننده سرشناس به مناسبت انتشار کتاب تازش. با اون که ادبیات به طور کلی و ادبیات داستانی ایران به طور خاص همواره زیر سیطره نام‌های مردانه قرار داشته، اما زنان در همه این سالها آثار فراوانی در قلمرو ادبیات تولید کردند. از نام‌هایی مثل زهرا خانلری تا سیمین دانشور و سپس مهشید امیرشاهی، فریده گلبو، مهین بهرامی، مهریه یلفانی، گلی ترقی، طاهره سفارزاده، شهرنوش پارسیپور، غزالی علیزاده، فرخنده آقایی، زویا پیرزاد، فریبا وفی و ده‌ها نام دیگر رو میتونیم در عرصه فعالیت‌های زنان قصه‌نویس ایرانی به یاد بیاریم. اگرچه به گفته یه ناتالی ساروت تقسیم ادبیات به زنانه و مردانه خیلی موجه شاید نباشه، اما دیدگاهی هم هستند که معتقدند به هر حال جنسیت نویسنده در خلق جهان ویژه او و زاویه نگاهش خیلی موثره. با فرزانه طاهری، نویسنده و مترجم و از اعضای مؤسس بنیاد هوشنگ گلچیری همراه میشیم و اول میپرسیم که آیا میتونیم خانم دانشور رو اولین زنی بدونیم که به شیوه و سبک ادبیات مدرن در میان زنان ایرانی آثارش رو نوشت؟
شاید بشه گفت به شکل نسبتاً مدرن داستان کوتاه بله با ایشون شروع میشه. البته خب مجموعه اولشون تو همون ادامه سنت به اصطلاح رمانتیسم قبل از اون بود، ولی شکل به صرف قالب داستان کوتاه بله با ایشون اولین زنی هستن که در این قالب نوشتن.
پس از ایشون تا به امروز زنان زیادی در حوزه ادبیات داستانی در ایران کار کردن و در واقع چند لایه نسلی رو تشکیل دادن. در این فاصله آیا موقعیت زنان ایران رو در ادبیات داستانی ایران چگونه تصویر میکنید؟
خب با یه مقایسه با قبل از انقلاب تعداد زنان داستان‌نویس چندین برابر شده. مقایسه کیفی شاید اونقدر نشه کرد به دلیل اینکه خب ما نویسنده زن بسیار خوبی داشتیم قبل از انقلاب، ولی تعدد صداها تو این سالهای اخیر خب خیلی بیشتر بوده که یه بخشیش حالا بحث جامعه شناسیه که بخش معتقدن که به هر حال خود انقلاب باعث شد که بیرون اومدن خیلی از زنها به صحنه‌های اجتماعی، ولی مسائل اقتصادی شاید بخشش هم محدودیت‌هایی که باعث شده تشویق بشه کار نوشتن که یک کاری که در خلوت میشه انجام داد و در خونه میشه انجام داد. پس تمام اینا و بعد به نظرم صداهای زنانه تر شاید بعضی از داستان‌نویسان زن قبل از انقلاب داستانشون بعضیشون رو میشد یه مرد نوشته باشه، ولی خیلی از داستان‌نویسای زنه که الان به خصوص نسل بعدی می‌بینیم اون اصطلاحی که حالا نمیدونم چقدر دقیقه زنانه نویسی رو کاملا میشه تو کارشون دید.
بنابراین اگر ما بخوایم این اصطلاح ادبیات زنانه یا زنانه نویسی رو بپذیریم، شما مختصات این نوع نگاه به ادبیات رو چطور دسته‌بندی می‌کنید؟
ببینید یه بخش خیلی مهمش من فکر می‌کنم توجه به جزئیات و اهمیت دادن به جزئیات یه چیزی که شما در کارهای خانم‌ها خیلی بیشتر می‌بینید. این ساختن ریز ریز به صلاح زندگی رو تو داستان هم انگار میشه دید. یه بخشش اصلا زبانه که حالا حتی مثلا کاربرد کلمات رو میشه این تقسیم بندی رو برش صادق دونست. و بعد مضامین و به خصوص مسئله تقابل حالا به شکل‌های گوناگون یا خیلی ظریف با مسائلی حاکم و در این حال شاید سازش حتی بعضی وقت تو داستان هم شدید به شکل خواست مسلط در اومدن. اینا در بخش مضمونی، در بخش فرمی هم میگم عمدتا من این رو در جزئی نگری میبینم.
بخش از ادبیات دنیا حالا جدای از تقسیم بندی به ادبیات فمینیستی یا بدون اینکه دایه اسم داشته باشن کاملا بیانگر وضعیت روحی یک زن هستن به طور مشخص، یعنی از خلال اون میشه به روانشناسی زنانه دست پیدا کرد، جهان زنانه رو در واقع تحلیل کرد و شناخت. چقدر نویسندگان زن ایرانی تونستند این جهان زنانه رو موفق بودند در خلقش، در بیش از حدود نیم قرنی که از خلق ادبیات به وسیله زنان در کنار مردان در ایران میگذره؟
قطعاً بوده. خب ببینید، ادبیاتی که حالا زنانه است میتونه مشخصاً فمینیستی نباشه به این معنی که به این قصد نوشته نشده باشه، یعنی یک ضرورت درونی حالا بر اثر یک ضرورت بیرونی یا نه کاملاً درونی به نوشتن برانگیزه کسی رو، ولی یعنی هدف نوشتن در قالب فمینیست نبوده، ولی نتیجه شناسوندن شعور زنانه یا حساسیت‌های زنانه یا نگاه زنانه بوده. و به نظر من قطعاً این جای خالی رو پر کرده، برای اینکه بیشتر طلبت مردانه شما جهان بزرگتر، نمیدونم، اهداف خیلی عجیب دست نیافتنی رو ممکنه ببینید، ولی در زنان این ریزیدن و این جهان مادی یه دوروبر و ذره ذره بسیار شناسوندن، این به نظر من میتونه آغاز تغییر همین شرایط باشه. یعنی میتونه که اگر در قالب فمینیست نباشه، ولی این نهایتاً به همون هدف رسیده و این موفق بوده به نظر.
وضعیت ادبیات داستانی این گونه بوده که معمولاً اگر از کسایی بخوایم اسم ببریم که پرفروشترین بودند، یعنی تونستن با عامه خوانندگان ایجاد ارتباط بکنن، معمولاً نام یک زن رو بر روی اون آثار میشه دید، یا حداقل چند نفر اول این صف رو میشه در میان زنان دید. بعضی ها معتقدن که این به این خاطر بوده که این زنان نویسنده ادبیات رو از موقعیت‌های زبان فاخر یا پیچیده خارج کردند و به یک زبان ساده بسنده کردند، صرفاً برای مخاطب محوری. بعضی دیگه معتقدند که این یک دگرگونی در وضعیت ادبیات ایران بوده که زنان تونستن اون ظرافت ایجاد ارتباط با مخاطب رو کشف بکنن علارغم تلاشی که مردان همیشه داشتن. شما چطور میبینید؟
ببینید، نیازهایی که به اصطلاح پرفروش علمداد میشه به یه نیازهای دیگه ای پاسخ میده. یعنی نویسنده هاشون هم بله، همونطور که گفتین عمدتاً زنا هستن، در پله های پایین تر خوندن قرار دارن و راحت نوشتن، یعنی اونا به قصد ارتباط آسان تر اینجوری نمی نویسن، اونا همینجوری فقط میتونن بنویسن و اونایی هم که میخونن و میخرن دشوارتر از این رو نمیتونن درک کنن، مگر اینکه از این کتابا بخونن تا بعد بتونن به پله های بالاتر برن. بنابراین من فکر میکنم که هم از لحاظ مضمون سهیاب تر است و هم احتیاج به تعمق زیاد ندارن، میشه بس حتی این کتابا لغزید و تمومش کرد.
این مسئله چقدر رابطه داره با جنسیت زنانه و حضورش در ادبیات؟ آیا ارتباط مستقیمی میشه بین این دو برقرار کرد یا خیر؟
شاید، من واقعا نمیدونم، یعنی شاید یک پیدا کردن خود در بعضی یا دیدن چهره آشنای خود در بعضی از این رمان ها یا دیدن آرزوهای خود در این رمان هاست که به هر صورت، چون میگم با خیلی خوانندگانش هم زن هستن، این یافتن خودی که خب خیلی کار راحتیه، خیلی لذت بخشه که شما رمانی بخونید و یا خودتون رو درش ببینید بدون اینکه بخواید خیلی عمیق بشین یا اینکه آرزوهایی رو بهش حالا در قالب اون کتاب دست پیدا کنید. من فکر کنم این به اون پاسخ میده.
بعد از اینکه کتاب آچه جوادی منتشر شد در دهه گذشته که آغازگر این شاید این نوع ادبیات در واقع عام پسند که زنان می نوشتند بود، یا حداقل یکی از موفق ترین هاش بود یا پرفروش ترین هاش بود، بعد از او اسمای دیگه‌ای هم به گفته منتقدین اضافه شد که اینها این نوع ادبیات رو به عمق بردن ولی در این حال پرفروش موندن. در واقع بیشتر سوال من معطوف به این دست است، کسایی مثل وفی، مثل پیرزاد، ادبیاتی که در این سطح بعدن اتفاق میفته، این چقدر از جهان زنانه بهره میبره؟
خب من البته فرق قائل میشم بین خانم حادثه جوادی و خانم پیرزاد. من خانم حادثه جوادی رو بر مرز میانه به اصطلاح ادبیات پرفروش و ادبیات جدی تر میبینم، ولی خانم پیرزاد کاملا در حوزه ادبیات جدی هم به نظر من، به دلیل اینکه کارشون ظرافت های نوشتن به عنوان فن نوشتن در کارشون خیلی بیشتره، بسیار هوشمندانه می نویسن و با خوندنش لایه های دیگه هم میشه در این کار دید، درسته که در موزه حالا خانم حادثه جوادی و اونای دیگه که خب خیلی در درجات پایین تر از ایشون قرار میگیرن من نمیبینم. من فکر کنم اون بحثی که کار حادثه جوادی به راه انداخت که گفتاوریش این بود که چند تن از روشن فکرها هم به دفاع از این کتاب برخواستن که پیام، حالا کلمه پیامم از کلماتی که دارم کهیر میزنه، ولی یه پیام خیلی ارتجاعی داشت این کتاب که به مذاق بعضی خوش اومد و متاسفانه یعنی تحقیر طبقات پایین‌تر جامعه و ستایش طبقات بالاتر یا اشراف، یه جور دهنکجی انگار به ارزش‌هایی بود که حالا ارزش با سوگیومه که حقنه داشت میشد به جامعه و اونجا بحث داغ میشه که روشنفکرها هم مرعوب تیراژ بالای کتاب بشن. اینه. ولی خانم پیرزاد در واقع من اصلا در اون حوزه نمیبینم. خانم پیرزاد ادبیات تولید کرده. این یه اقباله که شما در عین حال پرفروش هم بشید.
با در نظر گرفتن نوعی که خانم پیرزاد اون استایلی که ایشون داره مینویسه و تونسته مخاطب سختگیری مثل شما و مخاطبان غیر حرفه‌ای رو با هم شاید یه جاهایی به تفاهم برسونه که این ادبیات هست و بیان و بخوانن و تعداد جوانهایی که دیده میشه که تو این سالها سعی میکنن از این فرم استفاده بکنن برای نوشتن، شما آینده ادبیات جهان زنانه رو در ایران چه نگاهی بهش دارید؟ آیا امید درش بیشتر هست یا ناامیدی؟
الان بازار کتاب مملو و از رمانهایی که پرخوانندن به شدت و پر از ابتذال، ولی اینقدر قید و بند پای ادبیات جدی و ادبیات به معنای واقعی پیچیدن که من خیلی نگران آیندهشم، به دلیل اینکه زنها که همیشه یک خودسانسوری تاریخی عمیق به خصوص وقتی که می نویسن و باید یه جوری انگار درونشون هم افشا بکنن، اینقدر این خودسانسوری قویه که با سانسور بیرونی این ممکنه خیلی خیلی نهادی تر بشه و سالها طول بکشه تا باز دست احساس آزادی کنه موقع نوشتن. اینه که من نگران کل ادبیاتم واقعا. اینجا دیگه اصلا تقسیم به ادبیات زنان و غیره نمیتونم بکنم.
شنونده گفتگوی من با فرزانه طاهری، نویسنده و مترجم ساکن تهران بودید. در ادامه به قلمرو دیگری خواهیم رفت، هنرهای تجسمی. در این حوزه هم از همون سالهای اولیه میتونیم زنان فعال بسیاری رو ببینیم که به خلق آثار هنری ممتازی در همه زمینه‌های هنرهای تجسمی پرداختند. اگرچه توی این قلمرو هم برخلاف دهه‌های پیشین، زنان ایرانی هم از نظر کیفی و هم کمی موقعیت‌های بسیاری رو به خودشون اختصاص دادند. روزگاری شاید تنها اسمایی مثل منیر فرمانفرمایان، بهجت صدر، ایران درودی، منصور حسینی، پروانه اعتمادی، پریوش گنجی، فریده لاشایی و تعدادی دیگر رو میشد در میان نمایشگاه‌های جمعی و انفرادی بیش از بقیه دید و باز شناخت. اما در دو دهه اخیر بانوان هنر مند ایرانی چنان حضور گسترده‌ای دارند که کمتر نمایشگاه مهمی رو بدون نام‌های بسیاری از میان زنان ایرانی میتونیم شاهد باشیم. در همین باره با فرح اصولی که خودش یکی از نقاشان سرشناس ایران در چند دهه اخیر بوده و هست همراه میشیم تا از او بپرسیم که او درباره زنان هنرمند ایران چطور میاندیشه. فرح اصولی نه تنها خودش نقاشی صاحب نامه که نمایشگاه‌های بسیاری در ایران و خارج از ایران داشته، بلکه از بنیانگذارای گروهی به نام گروه دنا هم هست که از حدود 8 سال پیش به عنوان اولین گروه هنرمندان زن کار گسترده‌ای را آغاز کرد و حاصلش ده‌ها نمایشگاه جمعی در ایران و کشورهای جهان بوده. خانم اصولی،
من فکر می‌کنم که اگر ما چند دهه هنر خودمون رو بررسی کنیم، هنر تجسممون رو، می‌تونیم ببینیم که زنانی که در نقاشی به صورت حرفه‌ای الان در هر نسلی چندین برابر شده، این تعداد کارشون هم قوی‌تر شده یا حتی اگر قوی‌تر نشده تنوع بیشتری پیدا کرده. زنانی که تدریس هنر میکنن بیشتر، تقریبا 95% گالری‌های ما در ایران زن هستن، با مقوله تجسمی سر و کار دارن و تو بعضی از رشته‌های تجسمی مثلا طراحی گرافیک ما هنرمندان زن خیلی مطرح همتراز مرد نداریم یا خیلی کم داریم اگه داشته باشیم، ولی تو مجسمه این روبرو رشده، تو ایلوستراسیون کتاب رو به رشده، تو اینستالیشن و ویدیو آرت همینطور، و تو نقاشی هم که نقاشی خیلی برجسته و خوبی داریم. و توی نسل جوان هم این تقریبا درصد خیلی بالایی از هنرمندای ما رو تو تجسمی زنا تشکیل میده. من شاید مثلا یک ماه پیش توی یک کمیته انتخاب و داوری فستیوال تجسمی فجر بودم و تعداد زیادی هنرمند رو انتخاب کردیم که اکثرا جوان بودن که اسامیشون رو نمیدونستیم، و بعد وقتی اسامی رو نگاه کردیم دیدیم تعداد زنای شرکت کننده خیلی زیادن، انقدر زیادن که بعضی وقتا گفتیم نکنه فکر کنن ما تعداد زنایی که شرکت دادیم تعمدن انقدر زیادن، در حالی که اینطور نبوده. این تعداد شرکت کننده زن خیلی زیاد هنرمند بودن جوان. البته
در فاصله در واقع بیش از نیم قرن، یعنی حالا اگر اون زمان رو به طور مشخص نقطه عظمت هنرهای مدرن در ایران ما فرض بگیریم، کمان که می‌دونیم کمی پیش از او هم جریانی بوده، اما از ضیاپور به بعد به هر حال یک نقطه‌ای هست که همه برش متفقن که از اون به بعد هنرهای مدرن در ایران مسیر رو به رشد خیلی مشخصی رو طی می‌کنه. آیا الان شما می‌تونید چیزی به نام هنر زنانه رو تشخیص بدید در هنرهای تجسمی بیش از نیم قرن ایران که زنان هم در او حضور داشتند؟
اتفاقا یه موضوع مهمیه که ما هنر زنانه یا گرایش هنر فمینیستی رو تو نقاشی زنان ایران حداقل ما مثلا نقاشان حدود 40 ساله اصلا این گرایش رو نمیبینیم توشون، خیلی کمه. یعنی گرایش اگر باشه انقدری نیست که ما بتونیم روش تحلیل اساسی بکنیم، اما اون گرایشی که توی حرفه های دیگه خیلی واضح تر دیده میشه توی تجسمی به اون شکل دیده نمیشه، خیلی کمتر دیده میشه. مثلا اگر ما مقایسه بخوایم بکنیم که فروغ فرخزاد چجوری در چندین دهه پیش از این با چه جسارتی تمایلات یا نقد اجتماعی خودشو به عنوان زن مشخص میکرد و بیان میکرد و با صدای بلند میگفت، ما اینو توی تجسمی خودمون فعلا نمیبینیم. اتفاقا چون دنبال میکنم نقاشی جوونا رو و دنبال میکنم نقاشی زنان رو، این دو تا موضوع برای من اهمیت داره، دنبال میکنم و به این نکته نگاه میکنم، به اون شکلی که با جسارت یک مسائلی رو بیان کنند حداقل در فضاهای مثلا نمایشگاه‌های عمومی شما نمیبینید. شاید هر کار میکنن در فضای خصوصی خودشون نگه میدارن.
چرا این نوع نگاه در میان نقاشان زن ایرانی در آثار نقاشان زن ایرانی به طور عام شکل نگرفته، اگرچه رگه های مختلفی از اون رو میشه در میان زنان نقاش ایرانی یا عکاس ایرانی پیدا کرد که نگاهی انتقادی دارن به وضعیت زنان ایرانی، مثلا شادی قدیریان یا مثلا شیرین نشاط؟
ما یک نوع سنت فکری رو هنر تجسمی داریم و داشتیم طی تاریخ که اصلا هنرمند نقاش ما خیلی زیاد وارد عرصه نقد اجتماعی نمیشد. این اگه دقت کنین حتی 30 سال پیش هم زیاد نمیشد. نقاشای موفق ما کسی بودن که بیشتر انتزاعی کار میکردن. البته ببینید یه تفکری هم وجود داشت، مثلا 30 سال پیش من اون موقع دانشجو بودم، همیشه وقتی که میخواستن قدرت کاری یک زنی رو نشون بدن میگفتن که دست مردونه داره، و اگر میخواستن مثلا یه ابتذالی رو توی کاری نشون بدن میگن نه مثل زنا گل و بلبل کار میکنه. این میدونید یه دیدگاه بود. حالا وقتی بعد از اینکه هنر فمینیست خوش جوین تو دنیا و چیزی که از دیدگاه یه زن مطرح میشه میتونه جذاب باشه و میتونه جالب باشه، یا مثلا جودی شیکاگو اومد اون کار ضیافت شام رو به اون شکل اجرا کرد، این دیگه یک اجازه زنا داد که این که شما زنانگیتون رو مطرح کنین عیب نیست، این نشانه ضعف شما در کار نیست، بلکه این نشانه ویژگی شما در کاره.
گفتگوی من با فرح اصولی نقاش معاصر ایران بودید. در ادامه این برنامه باز هم به سراغ یک بانوی موفق ایرانی دیگه میریم. اخیراً پری زنگنه خواننده نامدار ایرانی در آمریکا کتابی منتشر کرده به نام آن سوی تاریکی که نتیجه سالها تلاش این هنرمنده. این کتاب که قرار علاوه بر فارسی به چند زبون دیگه دنیا هم ترجمه و منتشر بشه ابتدا در آمریکا منتشر شده. از پریگ زنگنه کتاب‌های دیگه‌ای به نام آوای نام‌ها از ایران زمین و حرف‌های بزرگ در کتابی کوچک پیش از این منتشر شده. پس بشنویم حرف‌های پری زنگنه رو با همکارم فیروزه خطیبی در لس آنجلس که از کتاب تازه‌اش صحبت می‌کنه.
کتاب از سالهایی که من نابینا شدم در این حادثه رانندگی همیشه فکر و ذکرش در من بوده، ولی انقدر صبر کردم که تا پخته بشه و 8 سال به طور مداوم با 4 دستیار روی اون کار کردم و بیشتر درباره هر مطلبی که راجع به نابینایان مردم بخوان بدونم، از ساده ترین تا مشکل ترین مسائلی که به نظر دیگران خیلی لاینحل و اسرار آمیزه، من راجع به اون صحبت کردم. حتی راجع به سرگذشت بزرگان نابینای دنیا، شروع نابینایی در مدارس ایران، یعنی چجور در ایران برپا شد این کلاس ها، به تاریخ 80 سال قبل برمیگردیم، توسط کی، وضع کنونی نابینایان دنیا و ایران، حل مشکلات، آموزشی که من کلن به اجتماع دادم در مقابل سلامتی خودشون و اون خمس و زکاتی که بشر باید در مقابل سلامتی خودش نسبت به معلولین بپرداز.
خانم زنگنه، چقدر از این کتاب بیوگرافی خودتون؟
من در همه جای کتاب در کنار مطالب هستم، در لابلای اونها تجربه‌های خودم رو هم گنجوندم و من سعی کردم که مطالب، درست اسم اون تاریکی و نابیناییه، ولی به هیچ وجه غم‌انگیز یا ناخوشایند نخواهد بود از دید خوانندگان، ولی امیدوارم که بتونیم کتاب رو هم به فرانسه هم به انگلیسی ترجمه بشه، حتی به آلمانی، چون اولین جایی که دعوت کردن دانشگاه سوربن که یک جلد براشون فرستاده شده توسط ناشر، در ماه آوریل من میرم که درباره این کتاب صحبت کنم. بیشتر جانب صحبت من جامعه است، چون انقدر نابینایان رو ما سخت میگیریم بهشون، مدرسه، آموزش، خط بریل، دانشگاه، با سختی میفرستیمشون، روبرو میشن با تحصیلات عالیه، در حرفه‌شون تخصص پیدا میکنن، وارد اجتماع میشن، ولی اجتماعی که کوره، اجتماعی که نمیبینه او رو، اجتماعی که نمیتونه بپذیردش و به طور صحیح باش روبرو بشه، حتی شغل بهش بده، بنابراین ناکام میمونن نابینایان، به خصوص در قسمت بانوان در زندگی زناشویی. اگر که شغل و حرفه برای نابینایان در نظر گرفته بشه، توانایی هاشون به کار گرفته بشه، بنابراین اجتماع آشنایی بیشتری مخصوصا با خانوها و دخترهای نابینا. این مسئله است که من با ده ها مورد روبرو شدم، دخترها، دانشجوها چقدر نسبت به زندگی زناشویی ناامیدن، خیلی دوست دارن که عشق و محبت داشته باشن، از زندگی طبیعی برخوردار بشن و این مسئله براشون خیلی سخت انجام شه، چون کسی آشنا نیست، نمیبینه، ولی خب اون طبقه که تونستن راه پیدا کنن به ادارات و اینها، این آشنایی ها براشون راحت تر انجام شده.
با من مرتاد سپهری همراه بودید و 44مین جنگ فرهنگی هنری مون رو که ویژه زنان هنرمند و نویسنده در ایران معاصر بود به پایان بردیم. تا هفته بعد. Thank you.
هرانان سفرون بانجه کنم نخود میایی توی 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 آی به غیر و سفتت بی وفایی توی 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 اتو میکم مخو میکم سیما مکنی مدنان
با این ترانه محلی به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. این مجله نیمروزی ما بود که شنیدید، اما همچنان با شما خواهیم بود در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. تا هنگام